أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. پاره از مسائل کلام جدید در ساحت نبوت شناسی رو بحث کردیم. امروز می‌خوایم به مسائل جدید کلامی در حوزه امامت بپردازیم. البته وقتی بگیم مسائل جدید در حوزه امامت، خب شبهات جدیدی برخی از اهل سنت یا وهابیت بر امامت شیعه میگیرن. مثلا همین فیصل نور در کتاب الامامت و النص به خب نقد امامت شیعه پرداخته. ما اینو جز کلام جدید نمیدانیم، ولو نقدهای جدیدی هستن. اما گفتیم جدید به معنای عرض کنم محضر شما نو بودن و تازه بودن به لحاظ زمانی نیست، بلکه جدید بودن به این اعتبار که متأثر از عقلانیت مدرن است. جدید یعنی مدرن، تجدد، الهیات مدرن بود، مدرن تئولوژی که در جلسات اول توضیح دادم. در بحث امامت هم عزیزان مستحضرید که خب معمولا در کلام سنتی امامت عامه رو بحث میکنن و در ذیل امامت عامه به حقیقت امامت، تعریف امامت، مؤلفه های مشترک امامت، مؤلفه های اختصاصی امامت شیعه، اینا رو ما تو کلام نوین اسلامی گفتیم. بعد بحث مشروعیت امامت، دلیل عرض کنم خدمت شما اهل حدیث، معتزله، اشاعره، شیعه. بعد صفات امامت مثل عصمت، علم، افضلیت، نس و نسب امام، اینا رو گفته شده. و بعد امامت خاصه که افضلیت امیر المؤمنین سلام الله علیه روحی له الفدا و نقد افضلیت در واقع خلفایی مثل ابوبکر و عثمان، عمر و عثمان و دیگه آیات و ادله‌ای که دلالت بر امامت شیعه داره، مثل آیه تطهیر، آیه ولایت، حدیث قدیر، حدیث ثقلین، حدیث ولایت، حدیث لو، احادیث ائمه اثنی عشر و بحث مهدویت و موعودگرایی در ادیان و اهل سنت و شیعه و فلسفه غیبت و این بحثایی که معمولا مطرح میشه. اما حالا اون چیز مباحث و مسائلی که در کلام جدید مطرح شده است، در واقع این است که یعنی دو سه تا بحث، سه تا شاید بحث جدید حالا که متأثر از عقلانیت مدرن هست مطرح شده. یک مطلب این که گفتن امامتی که شیعه بیان می کند و مقاماتی که برای امام قائل است و تبیینی که برای امامت شیعه مطرح می کند که در واقع رئاست عامل امور دین و دنیا تنها نیست، یعنی این که الامام هو الانسان الذي له رئاست عامه في امور الدين و دنیا نیابتا عن النبي عليه السلام، اینو خود اهل سنت هم میگن. ولی چون قائل به ولایت برای امامت شیعه، قائل به ولایت برای امامت هست، قائل به خلافت و نیابت هست، قائل به وجوب پیروی از امام هست، قائل به رهبری هست، قائل به این است که در همه امور دنیا و آخرت بپردازه و علاوه بر اون ولایت مطلقه دارد، ولایت تکوینی دارد، تشریعی دارد، زمامداری دارد، از مقام عصمت برخوردارد، عصمت در شناخت، عصمت در ترویج، عصمت در عمل به دین و شریعت، توجه دارید. خب این تبیینی که شیعیان از امامت دارن، خب این میشه همون پیامبری، در حالی که خاتمیت قرار بر این بود که بعدش پیامبری نباشد و مسئله امیرالمؤمنین به پیغمبر، مسئله هارون به موسی است، الا انه لا نبی بعدی. و بحث خاتمیت رو که قبلا توضیح دادیم، به تعبیری اشکالی که مطرح میکنن اینا میگن امامت با خاتمیت جمع نمیشود و تعارض دارد با خاتمیت، و لذا اگر امامتی میخواییم مطرح بکنیم باید امامت رو در حد علمای ابرار بدانیم. پس دقت کنید، یک، امام در حد مثلا فرض کنید راویست، چون در اگر این توصیفی که شیعیان از امامت ذکر میکنن پذیرفته شود، یعنی امامت همون نبوت اسمش فقط عوض شد، به جای نبی میگید امام، لفظ رو عوض کردید ولی همون مقام منزلت نبوت رو به امامت داده اید، در حالی که امام در حد بعد یا راوی باشد یا بالاتر از راوی، مثلا علمای ابرار باشند. این مطلبی است که آقای سروش مطرح کرده و آقای خدمت رو عرض کنم مدرسی هم در کتاب مکتب در فرایند تکامل بهش پرداخته و عرض کنم خدمت شما که حالا باید به هر دو ما پاسخ بدیم. حالا اینجا ممکنه اول سوال بشود که خب این چه ربطی به کلام جدید دارد، چون یعنی چه ربطی به الهیات مدرن دارد، چه ربطی دارد به عرض کنم کلام و الهیات مدرن، در حالی که همیشه در طول تاریخ نسبت به امامت ادعای نظراتی داشتن. مثلا قرآنیونی که بودن در سالهای گذشته مثل سنگلجی، مثلا فرض کنید حالا دیگران بودن، اینا هم تصورشون از امامت همین بوده، همیشه بوده کسانی که نگاهشون به امامت یه نگاه در واقع دیدگاه مقصره رو داشتن، دیدگاه در واقع حالا یه عده غلو میکردن یه عده هم تقصیر میکردن، این بوده. این از دو جهت در واقع میشه بحث رو به کلام جدید مرتبط کرد، اون این که کسانی که امامت شیعه رو معارض خاتمیت دانستن و کسانی که امامت رو در حد علمای ابرار و اتقیا تنزل دادن، اینا کسانی هستند که تفکر اومانیستی، یک تفکر اومانیستی بر ذهن اونا غلبه داره و لذا نمی توانن مقامات تکوینی و مقامات ماورایی برای انسان قائل بشن. لذا همین حرفا نسبت پیامبر هم زدن، یادتونه دیگه، درباره نبی گرامی اسلام یا وحی نبوی یا وحی رسول الله، دیدید دیگه در حد تجربه دینی تنزل دادن، اول نبوت رو در حد تجربه دینی و تجربه معنوی تنزل دادن، بعد امامت رو اومدن تنزل دادن. این مبنای اصلیشون تفکر هیومانیزم هست، تفکر اومانیستی هست، که در واقع تفکر اومانیستی نمیتواند با آسمان ارتباط برقرار، انسانی رو بپذیرد که با آسمان ارتباط برقرار کند و اوصاف ماورایی داشته باشد، از مقامات بالایی برخوردار باشد. لذا چون اینو نمیتونن بفهمن تصور کنن، لذا امامت رو تنزل میدن میارن پایین. این یک عامل، یعنی اون تأثیر مبنای اومانیستی بر بحث امامت شناسی. و دومین نکته ای که میشه این بحثا رو با الهیات مدرن و کلام جدید پیوند داد اینه که آقای مدرسی که انشالله حالا دربارش توضیح خواهیم داد و کتابش رو انشالله خدمتون معرفی خواهم کرد، آقای سید حسین مدرسی طباطبایی، ایشون در کتاب مکتب در فرایند تکامل که به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد، بعد هم ترجمه فارسی چاپ شد در ایران به صورت محدود، دست دی رسید، هم موقع هم یه نسخه دست من رسید و جلسات نقدی براش برگزار کردیم، بعدش هم که دیگه مجوز چاپ گرفت ترجمهش و چاپ شد، 4-5 باری ظاهرا منتشر شد، که حالا دربارش بعد صحبت خواهیم کرد. آقای مدرسی طباطبایی شاگرد شهید مطهری هم بوده، این بعد رفت آمریکا و در یکی از دانشگاه آمریکا مشغول تحصیل شد و بعد اونجا هم ظاهرا مشغول تدریس شد. لذا روششناسی مدرن رو در بحث امامت شناسی استفاده کرده. یعنی دقت کنید کسانی که بر حال متأثر از الهیات مدرنن یا از مبانی مدرنیته تأثیر میپذیرن، مثلا از اومانیسم، از سوبجکتیویسم، از سکولاریسم، از عقلانیت مدرن به تعبیر بنده تأثیر میپذیرن، یه وقتا نه از متدولوژی مدرن تأثیر میپذیرن. ببینید یکی از در بحث امامت شناسی روش های مختلفی مطرح شده، یکی روش تاریخی است، روش پدیدارشناسی است. مثلا آیه مدرسی یزدی از روش تاریخی استفاده میکنه، روش تاریخی پوزیتیویستی که عرض میکنم. آیه عرض کنم خدمت شما هانری کوربن از روش پدیدارشناسی در بحث امامت استفاده کرده تو کتاباش اگر ملاحظه کنید. بعضی سعی میکنن روش پدیدارشناختی تاریخی رو با هم جمع بکنن تو بحث امامت شناسی، مثل آقای امیر معزی که در فرانسه است و الان کرسی زارن کوربن در سوربن رو ایشون عهده داره. خدمت تو عرض کنم که بعضی هم از خب روش های مثلا نقلی استفاده میکنن تو بحث های امامت، و مثل خیلی از متکلمین ما که از آیات و روایات در بحث امامت استفاده کردن. حالا در روش تاریخی خوب دقت کنید، معمولا یه روش پوزیتیویستی هم هست که تجربه گرایان افراطی استفاده میکنن، یه فرضیه انتخاب میکنن، بعد بر اون فرضیه میرن شواهد پیدا میکنن. وقتی شواهد متعدد برای فرضیه پیدا کردن، بعد میگن این فرضیه اثبات شد یا تایید شد. اینو بهش میگن روش پوزیتیویستی، که در کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ما مفصل اینو توضیح دادیم. وقت اینهایی هم که روش پوزیتیویستی رو در روش تاریخ، روش تاریخی چیه رو اینم بگم، روش تاریخی اینه که ما یه ادعایی رو بریم شواهد تاریخی براش پیدا کنیم. مثلا فرض کنیم میخواییم درباره علت شکست صفویه مطالعاتی داشته باشیم، بریم شواهد تاریخی رو بررسی کنیم یکی یکی تا بتوانیم در واقع علت یا علتهای شکست دولت مقتدر صفویه رو ثابت کنیم و معلوم کنیم. خب حالا اگر در این روش تاریخی که به دنبال شواهد تاریخی است و مستند تاریخی است، اگر از روش پوزیتیویستی استفاده بشه، یعنی چی؟ یعنی از اول یه فرضیه رو بپذیره که نه، و بعد برای اون فرضیه شواهد پیدا کنه. همه هم مهمش اینه که برای اون فرضیه شواهد پیدا کنند. حالا اگر یه وقتی مثلا یه شواهدی علیه اون فرضیه پیدا کرد، اونا رو تأویل ببره، حاشیه برانه، محل بهشون نذاره تا فرضیهش جا بیفته. اینجا حاکمیت روش پوزیتیویستی بر روش تاریخی است. این یک روش مدرنه، یعنی در اندیشه مدرنیته از این روش استفاده میکنن. آقای مدرسی یزدی از این روش استفاده کرده. از اول فرضیش اینه که امامت علمای ابرار است، و بعد از این وقت شروع کرده رفته از کشی و کتابای تاریخی و منابع فقهی اینا استفاده میکنه، شواهد برای علمای ابرار پیدا میکنه. توجه دارید؟ مثلا از مطالب ابن ابی عفور استفاده میکنه، یا مثلا نقد عرض کنم خدمت شما بعضی از معلی بن خنیس رو مثلا نقد میکنه تا بتواند این ادعای نظریه علمای ابرار رو که امامان علمای ابرارن رو اثبات کنه. حالا اگر شواهدی علیهش هست کنار میذاره، اگر یه شواهد نقض داره محل بهش نمیذاره. لذا من عرض میکنم این دو تا بحث، مثلا یکی این بحث تعارض امامت با خاتمیت که آیه سروش مطرح کرده و منم در کتاب نقد، مجله کتاب نقد مفصل پاسخ دادیم، حالا به اختصارم در کلام نوین پاسخش رو ذکر کردیم که عرض میکنم، و هم آیه مدرسی طباطبایی که علمای ابرار رو مطرح میکنه آقای سروش بیشتر متأثر از تفکر اومانیستی است که در واقع نمیتوانن تصویر ماورایی از انسان کامل ارائه بدن و لذا تنزل میدن امامت رو، کما اینکه نبوت رو تنزل دادن. آقای مدرسه طباطبایی هم که نظریه علمای ابرارش متأثر از در واقع روش یکی از روش های دوران و دوره مدرن هست، از اون روش استفاده کرده که روش در واقع پوزیتیویستی تاریخی است به تعبیر، حالا این تعبیر بندسی اصطلاح. از اینجا در واقع معلوم میشه چرا ما این دوتا شبهه رو جز شبهات کلام جدید در ساحت امامت شناسی آوردیم. اما مثلا این همه شبهاتی که حالا وهابی ها مطرح میکنن، مرتب کتاب چاپ میکنن، عرض کنم خدمت شما مثلا حدیث غدیر رو زیر سوال میبرن، آیات مربوط به غدیر رو زیر سوال میبرن، تفسیر دیگر میکنن، یا حدیث لوح رو نقد میکنن. خب اینا رو همین کاره شبهاتی که اگر دوستان با آثار آیت الله سید علی میلانی آشنایی داشته باشید، ایشون در واقع همین کارو کرده، یعنی آمده به این مباحث شبهات وهابیت یا بعضی از اهل سنت افراطی که علیه امامت داشتن پاسخ داده. ما دیگه اون شبهات رو طبیعتاً مطرح نمی کنیم، هرچند در کتاب کلام نوین اسلامی پرداختیم به عمده این مباحث. به تعبیری شبهاتی که میر حامد حسین جواب داده در ابقات الانوار، یا شبهاتی که القدیر مرحوم شیخ عبدالحسین امینی در القدیر پاسخ داده، یا شبهاتی که مرحوم حسین عبدالحسین عرض کنم خدمت شما صاحب الاجتهاد و النص و بزرگان دیگری که پاسخ دادن، اینا رو ما دیگه ورود پیدا نمی کنیم. خب حالا بریم سراغ شبهه اول، که البته شبهه اول هم خودش یکی دو تا شبهه با همه دیگه. حالا من اینا رو که یه عده‌ای اومدن گفتن آقا خب امامت، امام شأنش شأنه، اگر بخواد این اوصاف ولایت تکوینی تشریعی امثال ذلک براش بگید، این میشه همون نبی دیگه، فرق امام و نبی دیگه فرقی نمیمونه، هم اسم عرض کنم به جای نبی گفتید امام، توجه دارید؟ پس بنابراین امام باید در حد مثلا راوی مثلا روایت باشد. خب من اینجا باید توضیح بدم که فرق است بین امام و راوی روایت. امام از ولایت سیاسی اجتماعی برخورداره، راوی راوی روایته. امام درست روایات رو از پیغمبر میگیره، حقایق دینی رو از پیغمبر میگیره، اما برخلاف راوی که از ابزار عادی معرفت مثل سمع و بصر استفاده می کند، امام معصوم غیر از این که از این ابزار عادی هم استفاده می کند، از یک قلبی برخورداره که می تونه حقایق پیامبر رو دریافت بکنه در آن واحد. این که امیرالمومنین فرماید پیامبر بابی بر من گشود که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده شد، یعنی در واقع امام غیر از راه های متعارف دریافت حقایق از پیامبر، یک راه غیر متعارفی هم دارد طبق ادله‌ای که در جای خودش ثابت کردیم، توجه دارید؟ خب اما راوی حدیث از این کیفیت امامت و دریافت حقایق و معارف به صورت کمی مثل امامت محرومه، توجه دارید؟ لذا خوب دقت کنید، پیامبر اکرم کل وحی قرآنی رو در اختیار مردم گذاشت، که همین بین الدفتین، قرآن بین الدفتین نیست که در خدمتش هستیم، بخشی از تبیین‌های قرآن رو در اختیار مردم گذاشت، یعنی در اختیار مردم عادی، چون به هر حال عمر پیغمبر عمر محدودی بود دیگه، اگر پیغمبر قرار بود 250 سال یا 260 سال عمر بکند، یعنی عمر امامت رو هم به پیغمبر میدادیم، پیغمبر همه اون تبیینای ائمه رو میگفت، خودش بیان میکرد و خودش میفرمود. ولی چون پیغمبر عمر مشخصی دارد، لذا کل حقایق دینی رو در اختیار این نور ولایت، در اختیار امیرالمومنین گذاشت، امیرالمومنین هم در اختیار امام حسن، امام حسن در اختیار امام حسین، و هر کدوم از ائمه بخشی از این حقایق رو در اختیار مردم گذاشتن. تا زمان حضرت حجت که میرسه دیگه تمام حقایق دینی و الهی در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. این معنیش این نیست که دین پیغمبر کامل نیست. چرا؟ کامل است. هر مؤمنی قبل از در واقع ظهور حضرت حجت اون چه که از حقایق دینی دریافت کرده به همون اندازه دین کامل رو دریافت کرده است. همین آیات قرآن، احکام الهی، اینایی که در اختیارش است. اما وقتی حضرت ولی از ظهور میکند، تفسیرهای جدید، تبیینهای جدید، توجه دارید، چون به هر حال کار امام تفسیر آیه، تبیین آیه، شرح حدیث نبوی، تطبیق کلیات بر مصادیق، کبریات بر صغریات هست، اینا رو انجام میده. اما فرقش با، در دقت کنید، فرق امام با راوی اینه، راوی فقط نقل روایت میکند، اما امام تبیین روایت میکنه، تطبیق کلیات بر جزئیات میکند. امام با مجتهد هم فرق داره، برای که مجتهد درسته تطبیق کلی بر مصداق، کبرا بر صغرا میکنه، ولی گاهی خود خطا میکنه، ولی امام خطا نمیکنه، امام معصومه. توجه دارید، حتی امام در طبق ادله ما محدث هم هست، یعنی ملائکه برش نازل میشن، مطالبی بیان میکنن. پس ببینید امام با راوی فرق داره، با مجتهد هم فرق داره، توجه دارید. اما با این وجود امام پیغمبر نیست. چرا؟ چون تشریع جدید نکرده. کار پیغمبر تشریعه، کار اولوالعزم تشریع جدیده. هر پیغمبر اولوالعزمی تشریع جدیدی دارد، ولی امام دیگه تشریع جدیدی نداره، لذا با خاتمیت تعارض نداره. اینجا یه اشکال دیگه مطرح میشه که آقا شما که میگید امام ملائکه برش نازل میشه، خب درسته امام تا اینجا معلوم شد اولوالعزم نیست، ولی خب میشه نبی، چون ملائکه برش نازل میشن و حقایقی برش نازل میکنن. حتی بر حضرت زهرا سلام الله روح نازل شد که اعظم از جبرئیله، و عرض کنم محضر مبارک شما حقایقی بیان میکرد، املا میکرد، از امیرالمومنین هم مینوشت، یعنی هم معلوم امیرالمومنین میشنید یا از زهرا میشنید، چون خود امیرالمومنین هم محدث هست دیگه، حالا تو این بحث صحیفه فاطمه، یا از فاطمه میشنید حضرت یادداشت میکرد، یا وقتی ملک املا میکرد حضرت هم میشنید یادداشت میکرد، ولی خطابش به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. خب این که میشه نبی، حالا اولوالعزم نشد امام، ولی نبی که شد. اینجا توضیح میدیم یه بحثی البته جناب شیخ طوسی دارد. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یه کتابی دارد به نام، عرض کنم خدمتتون، 10 مقاله است، مقالات العشر. یکی از این مقالاتش فرق بین نبی و امامه. معلوم این شبه اون زمان مطرح بوده در قرن 50، و آن این است که می‌فرماید امام درست با ملک هم ارتباط دارد و این ارتباط او را محدث می‌کند و مورد خطاب و سخن ملائکه قرار می‌گیرد، اما دقت کنید وحی نیست این حقایق، این الهامات توسط ملائکه وحی نیستن، وحی حقایق دینی هن. حقایق دینی رو امام فقط از نبی دریافت کرده، حالا یا با ابزار عادی معرفت سمع و بصر، یا با اون قلب نورانی از پیغمبر دریافت کرده، همین بابی از علم و هزار باب از علم. درست؟ پس اون چه حقایق دینی است از امام از پیغمبر دریافت میکنه، کمان که حقاق دینی و سایر مردم و راویان از پیغمبر دریافت میکنن، با اون تفاوتی که بین راوی و امام بود که عرض کردم. پس این نزول ملائکه بر ائمه، بر حضرت زهرا سلام الله علیها، بر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، این مطالب چیه؟ فرمودن این مطالب مربوط به حوادث گذشته و آینده است. حوادث گذشته و آینده رو بیان میکنن برای ائمه، اما حقایق دینی رو، یعنی اون چه مربوط به پیوند دنیا و آخرت است، اون چه مربوط به حقایق دنیوی سعادت ساز و آخرت ساز هست، اونی که تعبیر کردیم دین، حالا یا عقاید یا اخلاق یا احکام، اینو امام فقط از پیغمبر دریافت کرده. پس در واقع نه تنها امام تشریع جدیدی ندارد مثل انبیاء اولوالعزم، بلکه اصلا حقایق شرعی رو از ملک هم دریافت نمی کند. توجه دارید؟ پس بنابراین هیچ منافاتی با خاتمیت ندارد. برای قرآن می فهمه ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، امام معصوم به مقام فرقان رسیده، مقام عصمت رسیده. توجه دارید؟ پس امام نه تنها امامت نافی خاتمیت نیست، بلکه مبین خاتمیت است. اصلا خاتمیت رسول الله و خاتم الانبیا برای این است که حالا این قرآن نازل شده و به مردم رسیده به طور کامل و بخشی از حقایق دینی رو تبیینش رو پیامبر فرموده، خب باید امامی باشه که بخشی دیگر رو بیان بکنه، هم تبیین ها هم تفسیر ها و حقایق دینی که امام از پیغمبر دریافت کرده به مردم بیان کنه، و هم در تطبیق ها و انطباقات کلیات بر جزئیات و بر مصادیق هم بعد امام معصوم مردم رو هدایت کنه. توجه دارید؟ و لذا زمین نباید خالی از حجت باشد، لساخت الارض، و امام رو بشر مضطر بهش هست. حالا امام چرا غیبت کرده، فلسفه غیبت چیز، اون بحث دیگری است که ما تو همین کتاب کلام نوین هم توضیحش رو دادیم که غیبت امام هم منا به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی، چون وجود و لطفان و تصرف و لطفان آخر و عدم و منا که در تجرید العقائد داره خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی رضوان تعالی علیه، مرد بزرگی بود. کتاب تجرید العقائد و شرح علامه کشف المراد کتاب فوق العاده است، بهترین شرح، اولین شرح تجرید العقائد شرح علامه حلی است، تقریبا اولین شرح از اهل سنت هم شرح قوشی است. هر دوتا شرح خوبی هن، و البته عرض کنم خدمتتون تو حالا تو بحث امامت و ایجادی طبیعتا اختلاف دارن، چون کوشی اشعریه. یک کتابی هم حقیر، چون سالها کشف المراد رو تدریس کردیم، فایل صوتیش هم هست، دوستان میتونن گوش بدن. اگر کشف المراد رو نخوندید حتما بخونید. یک کتاب ما تألیف کردیم الجامع، عرض کنم خدمت شما، اجازه بدید من بیارم کتاب رو. بله، الجامع لشرح تجرید للعلامه الحلی والفاضل القوشی، اینو جامعه المذاهب الاسلامیه منتشر کرده. در واقع من آمدم ذیل هر عبارتی از تجرید العقائد خواجه نصیر، اول شرح علامه حلی رو آوردم، بعد شرح فاضل قوشی رو. من پیشنهاد میدم دوستان این کتاب رو حتما مباحثه کنن. یه مقدمه هم البته در اول کتاب آوردیم و دوستان انشالله میتونن ببینن. خلاصه غیبت هم از خود ماست، ولی این غیبت معنیش نیست که امام معاذ الله معدوم هست، از بین رفته. نه، امام موجوده و ولایت تکوینیش هست، و حتی حمایت از جامعه شیعی هم توسط حضرت امام هست. زیارت جامعه رو که بارها خوندن دوستان. پس بنابراین نه تنها امامت شیعی منافات با خاتمیت ندارد، بلکه تبیینگر خاتمیت هست. ولذا تبیین هایی که شهید مطهری بیان کردن، من عرض کردم که به نظر من مهمترین تبیین خاتمیت امامت هست. پس بنابراین امام لازم نیست که حالا بیایم امامت رو تنزلش بدیم، نه، همون مقامات عالیه رو دارد، در این حال منافات با خاتمیت هم ندارد، مشابهت با راوی هم ندارد، مشابهت با مجتهد هم ندارد، ولی امام نبی هم نیست، نه رسول است، نه اولوالعزم است، نه نبی هست، با توضیحاتی که دادم. و شاید عرض کنم خدمتتون اولین کسی که تا اونجایی که خاطرم هست که شبهه تعارض عرض کنم خدمت شما تعارض بین خاتمیت و امامت رو مطرح کرد، اگر اشتباه نکنم اولین کس شاه ولی الله دهلوی بود. شاه ولی الله دهلوی یا شاه ولی الله محدث دهلوی که سال 1114 قمری یا 1703 میلادی به دنیا اومد، 1176 قمری یا 1762 میلادی از دنیا رفت، تو شب قاره بود، تقریبا هم دوره عرض کنم خدمتتون محمد ابن عبدالوهاب. اما تفکرات اینا چون مکه هم درس خونده بودن، این تفکرات حالا که بعدن تعبیر شد ازش به وهابیت، اینا این تفکرات رو داشتن. خب آثار متعددی داره شاه ولی دهلوی. من یکی دو تا رساله دکتری رو هم درباره اندیشه شاه ولی دهلوی راهنمایی کردم. عرض کنم هم جالبه بدانید، هم صوفی اهل سنت حنفی هم هست، اشعری هم هست، و خدمت رو عرض کنم که منتقد شیعه هم هست. توجه دارید، مخصوصا پسرش شاه عبدالعزیز دهلوی دو تا زن داشت، دو تا زنش هم بچه داشت. شاه عبدالعزیز دهلوی ظاهرا فرزند ارشدش بود از زن اولش که بعد جانشین پدر شد. شاه هم که بهش میگن به لحاظ همون طریقت و تصوفی است که داشتن. خدمت شما عرض کنم این شاه عبدالعزیز دهلوی کتاب تحفه اثناعشریه رو نوشت که 12 بابه و در نقد شیعه است. باب هفتمش نقد امامت شیعه است که ابقات الانوار میر حامد حسین در واقع نقد این باب هفته. ببینید یه باب رو شد ابقات الانوار، چه خدمات بزرگی در واقع این بزرگان داشتن. وقت در واقع مرحوم عرض کنم ملا محمد دهلوی از بزرگان شیعه در هندوستان، ایشو کتابی می‌نویسه به نام نزهه اثناعشریه که کل 12 باب رو نقد کرده، که انشالله ما فعلا با کمک دوستان الان با نظارت بنده داریم کتاب احقاق الحق رو تصحیح می‌کنیم. انشالله عمری باشه این کتاب نزهه اثناعشری را باید تصحیح کرد. کتاب تا این ابقات الانوار هم که الحمدلله عمدتاً تصحیح شده، مجموعش قرار منتشر بشود. حالا اینو داشتم عرض می‌کردم، آقای شاه ولی الله دهلوی یک کتابی داره به نام حجت الله البالغه. یادم هست این تعارض امامت و خاتمیت اونجا مد و سروش هم از ایشون گرفته. توجه دارید و متاسفانه ارجایی هم نمیده و عرض کنم، ولی حالا اونا که در مثلا شاه ولی دهلوی حجت الله بالغه مطرح میکنه تعارض امامت شیعه و خاتمیت رو، خب به لحاظ اون مبانی سنی خودش مطرح میکنه. توجه دارید، ولی سروش با استفاده، یعنی این ادعا رو از شاه ولی الله دهلوی گرفته با مبنای اومانیستی که داشته است اینو مطرح میکنه، توجه دارید. ولی این که شما میبینید یه رساله‌ای جناب شیخ طوسی به نام الفرق بین نبی و امام داره و حتی بابی به این عنوان در اصول کافی آمده در بحث کتاب الحجه، این نشان میدهد که به هر حال ائمه توجه داشتن به این شبهه و لذا جواب دادن و تبیین کردن که امامت خلاصه با خاتمیت تعارضی نداره و استمرار بخش خاتمیت، کما اینکه مهدویت استمرار بخش امامت است. توجه دارید، مهدویت هم استمرار بخش امامت است. این عرض کنم خدمت شما شبهه اول از مباحث امامت شناسی. شبهه دوم، بذارید حالا طرح بحث بکنم، بعد خدمتونم منابع معرفی بکنم و بعد انشاءالله دیگه تفسیرش بکنم جلسه بعد. دومین شبهه، خب هم مطبیست که عرض کردم در کتاب مکتب در فرایند تکامل، آقای دکتر سید حسین مدرسی طباطبایی از طلبای حوزه علمی قم بود، شاگرد شهید مطهری هم بوده، بعد میره آمریکا و اونجا تحصیلاتی داشته، دکتراشو میگیره و خدمت شما عرض کنم که یه کتاب هم درباره فقه داره، زمین در فقه همچی عنوانیه که اون کتاب هم مقدمه جالبی داره، خوندنیست. و خدمت شما عرض کنم اینم کتاب دیگرش هست، مکتب در فرایند تکامل. خدمت شما عرض کنم که خیلی در ایران این کتاب سرصدا کرد و مخصوصا وقتی این کتاب دیگه حالا به تعبیری توزیع شد و چاپ تفسیر مفصل تری پیدا کرد، خلاصه خدمت رو عرض کنم منتقدان جلسات مباحثات مختلفی داشتن. آقای سید حسین مدرسی طباطبایی در دانشکده حقوق دانشگاه پرینستون الان مدرس اونجاست و عرض کنم خدمت شما در دانشگاه آکسفورد هم ارتباط داره. خدمت شما عرض کنم که در دانشگاه هاروارد هم همینطور. برای شخصیت جا افتاده ایست و عرض کنم محضر مبارکتون که در قم هم به دنیا آمده، در حوزه علمی قم تحصیل کرده پیش آیت الله فاضل لنکرانی و آیه نوری همدانی، آیه صانعی، آیه آیت الله سلطانی و همچنین مباحث فلسفی رو پیش آیت الله مرحوم محمدی گیلانی، آیت الله جوادی آمالی، آیه شیخ محمد شاه‌آبادی و شهید مطهری خونده. درس خارجش هم یک سال پیش سید محمد محقق داماد مرحوم و 10 سال هم شاگرد آیت الله شیخ مرتضی حائری بوده. به هر حال سطوح عالی حوزه رو گذرانده. بعد عرض کنم برای ادامه تحصیل میره انگلستان و بعد دکتراشو از دانشگاه آکسفورد میگیره، بعد برای تدریس هم دانشگاه پرینستون آمریکا میره و دانشگاه دیگری هم به هر حال تدریس داره. عرض کردم یک کتاب داره به نام زمین در فقه اسلامی، 2 جلده که دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده. یک کتاب دیگه عرض کنم خدمتتون به نام مقدمی بر فقه شیعه داره که بنیاد پژوهش‌ها ترجمهش کرده و کتاب عرض کنم میراث مکتوب شیعه از 3 قرن نخستین هست که آقای سید علی قرایی و رسول جعفریان ترجمهش کردن و یکی هم مهمش همین مکتب در فرایند تکامل هست که هاشم ایزد پنا که احتمالاً اسم مستعاری هست ایشون در واقع ترجمه کردن. داماد شیخ مجدالدین محلاتی هم هست و همسرش هم مدرس زبان فارسی در دانشگاه پرینستون هست. این درباره شخصیت ایشون. اما این کتاب مکتب در فرآیند تکامل وقتی اصل ادعاش اینه که این مقامات تکوینی و عالی که به ائمه نسبت میدن این مقامات صحیح نیست. ائمه علمای ابرار اتقیا هستند، توجه دارید. خب هم موقع برای نشستهای برگزار شد، مقالاتی نوشته شد، بعضا کتابهایی، و عرض کنم خدمتون در مجله قبسات، در مجله امامت پژوهی مقالاتی در نقد ایشون نوشتن. حقیقتاً خب مباحثاتی داشتیم و دو نفر از دانشجویان خوب ما، در یکی در حوزه علمی، یکی در دانشگاه، یکی در مؤسسه امام صادق، یکم در دانشگاه معارف، در واقع پایان‌نامه و رساله‌هاشون رو به این موضوع اختصاص دادن. در دانشگاه معارف آقای دکتر حمید رضا قربانی مبین، پایان‌نامه ارشدش نقد نظری علمای ابرار بود، پایان رساله دکتریش نقد روش شناسی این نظری علمای ابرار، که این بحث روش شناسی که عرض کردم از روش پوزیتیویستی تاریخی استفاده میکنن، روش شناسی نقد کرده. خیلی هم اصرار کردیم به ایشون که این دوتا پایان‌نامه رساله رو ادغامش کنید، وبسایت کتاب چاپ کنید. یکی دیگه از طلبای خیلی خوب ما که از در مؤسسه امام صادق سطح 3 سطح 4 رو گرفت، آقای عرض کنم خدمتتون مصطفی سلیمانیان، حجت الاسلام المسلمین مصطفی سلیمانیان، که از طلبای فاضل مؤسسه امام صادق بودن و ایشون هم رساله سطح 4 ش البته نقدی بر کتاب مکتب در فرآیند تکامل و نظریه علمای ابرار بود که الحمدلله به خوبی دفاع کردن و ایشون رساله شون رو به کتابی با عنوان مقامات امامان منتشر کردن که دوستان میتونن از در واقع نشر کتاب فردا، این کتاب سال 98 پارسال چاپ شد و این کتاب رو اگر بخوانید و اگر اون رساله ای که هم عرض کردم در دانشگاه معارف بخوانید، تقریبا میتونید نقد جامعی از کتاب مکتب در فرآیند تکامل رو داشته باشید. من انشالله به حول قوی الهی در جلسه بعد سعی میکنم در یک جلسه به نقد نظریه علمای ابرار هم ادعاشو خوب تبیین کنیم و هم نقد کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.